أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ولو علم أنها كانت من أول التواف فالأحبة الإتمام بعد التطهير ثم الإعادة، سيما إذا كان زمان إذا طال زمان التطهير، فالأحبة هين إذن الإتيان بصلاة التواف بعد الإتمام ثم إعادة التواف والصلاة. عرض سلام و وقت بخير دارم خدمت همه عزه و فرازهای پایانی مسئله پنجم رو که به عنوان فرعی مطرح شده بود با هم مرور بکنیم. این فرع این بود که اگر در اثناء طواف نجاستی رو در لباس یا بدن خودش ببینه، با این فرض که علم انها کانت من اول طواف، علم داره به این که این نجاست از اول ورود در طواف در لباس یا بدن بوده. مرحوم امام از دو ناحیه احتیاط فرمودند. اول فرمودند فالاحوت و الاتمام و بعد التطهیر ثم الاعاده، بعد هم فرمودند حتی نسبت به نمازش هم فالاحوت و هینه ازن الاتیان و به صلات التواف بعد الاتمام ثم اعادت و التواف و صلات. و ما عرض کردیم که در این رابطه 6 قول در کتابهای فقهای ما مطرح شده که جلسه قبل متنها رو از کتب فقهای بزرگوار خدمت عزیزان خوندیم. حالا پس از مرور وجوه 6 گانه و اقوال 6 گانه ای که در کتب فقها ذکر شده بود، ببینیم در روایات در این زمینه چی هست. وقتی به محضر صحیحه یونس بن یعقوب برسیم، روایتی که این چند روز باش معنوس شدیم و در جلسات بعد هم همینجور، از در سند گفتیم چون طریق مرحوم صدوق به یونس اجلا هستند، سند رو صحیحه قلمداد کردیم. متن این بود که یونس بن یعقوب میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام و خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم رأیت فی ثوبی شیئا من الدم من دمن و انا اطوف، در لباسم خونی دیدم در حالی که طواف میکردم، در حال طواف بودم. قال امام علیه السلام فرمودند فعرف الموضع، محلی رو که خون رو در اون محل دیدی شناسایی کن، ثم مخرج، همونجا از طواف خارج شو، فغسل هو، اون خون رو بشور، ثم عد، دوباره برگرد، فبن علی طوافک. خب فبن علا توافق رو امام فرمود، پس نظر این شد که بر مقدار توافی که قبل از رؤیت خون انجام دادی بناگذاری کن. یعنی اون مقداری که انجام دادی درش مشکل نداری، بقیهشو باید کامل کنی. اما سوال مطلق، جواب هم مطلقه. امام تفصیل نداد که اگر بعد از اتمام شوط چهارم باشه فبن علا توافیک، پس فرقی بین دیدن این خون قبل از اتمام شوط چهارم و بعد از اتمام شوط چهارم وجود نداره. همینطور امام نفرمودند که وقتی رفتی این خون رو بشوری آیا این ازاله نجاست موجب قطع توافت شد یا نشد، بلکه ظاهرش اینه که حتی موجب قطع شده. خود امام تعبیرشون اینه، ثم مخرج فغسله ثم عود، پس معلومه تواف قطع شده، رفته شسته و برگشته. پس فرقی نیست بین اینکه این ازاله نجاست موجب قطع تواف بشه یا نشه. و همینطور امام مطلق می فرمان که فبن علا توافیک، خواه این ازاله نجاست موجب خلل در موالات باشه یا نباشه. و عرض کردم مثلا ظاهر اینه که موالات به هم خورده، ولی در این حال امام حکمشونه که وقتی برگشتی ابن علا توافیک. خب بس اینجا اون قولهای تفصیلی که بعضی از فقها داشتن با ظاهر روایت نمی سازه. اون وقت تعبیری هم که در سؤال سائل وجود داره که فرموده آقا جان رأیتو فی ثوبی شیئا من دم، این رأیتو فی ثوبی شیئا یعنی اینجوری نیست که از قبل میدونستم و یادم رفته بود، نه، یعنی من علم قبلی نداشتم، اطلاع نداشتم، یهویی متوجه شدم. نه اینکه حتما اختصاص داشته باشه به اینکه از قبل میدونستم بعد فراموش کرده بودم و الان دیدم، نه. رأیت فی ثوبی شیئا، الان دیده یهو، حالا چه از قبل بوده و الان میبینه حواستش نبوده، چه اصلا همین الان این خون به لباس یا بدن اصابت کرده. همه این موارد مشمول این تعبیر هست، چه قبلا بوده و من ندیدم الان میبینم، چه نه همین الان افتاده، چه از قبل از شروع به طواف این نجس بوده و من ندیده بودم، چه نه همین الان رخ داده باشه، چه این لباسی که خون رو در و درون میبینم لباسی است که پوشش نمازی حساب بشه، چه نه از این لباس هایی است، از این پوشش هایی است که پوشش نمازی حساب نمیشه. مثلا فرض کنید در جورابه، در دستکشه، چون در طواف های غیر واجب میشه با لباس معمولی طواف رو انجام داد. بازم فرمودند رأیت شیئا من دم، خونی دیدم، حالا کمتر از درهم بوده، بیشتر از درهم بوده. نه سائل این تفصیلات رو داده در سوال خودش و نه امام استفسال فرموده، طلب تفصیل کرده که بابا این خونی که دیدی شرایطت چی بوده، مقدارش چی بوده، در کدوم بخش از لباست بوده، در چه لباسی بوده. پس این روایت تمام موارد رو شامله. این که بعضی از فقها همچنان که نظرشون رو آوردیم، حالا فرض کنید شهید اول میفرمود نمیدونم موجب قطع طواف شد یا نشد، شهید ثانی میفرمود که آیا قبل از اتمام شوط چهارم بود یا بعد از اتمام شوط چهارم، یا فرض کنید صاحب مدارک می‌فرمودند که آیا موجب اخلال به موالات میشه یا نمیشه. این تفصیلات رو ظاهر این حدیث بر نمیتابه. عرض کردم نه در سؤال سائل تفصیلی وجود داره و نه در پاسخ امام استفسال و تفصیل وجود داره. نکته دیگری که اینجا من عرض بکنم خدمت عزیزان اینه که به نظر ما اصلا این اختصاص به خون هم نداره ها. اگر این نجس غیر خون هم باشه، فرض کنید متوجه فضله نجسی روی لباس خودش میشه، حالا احتمال به همون لحظه این فضله در حال طواف پرنده‌ای از هوا میگذشت و افتاد، یا نه از قبل بوده این متوجه نشده، یا نجاست های دیگه. این که سائل سؤالش در مورد خون هست، چون غالباً در حال طواف اون نجاستی که عارض میشه خونه، چیزای دیگه در وسط اثنای طواف به ندرت پیش میاد که آدم در اثنای طواف متوجه وجودش بشه. اون وقت آخرین نکته ای رو هم که دیدم بعضی از عزیزان تذکر دادن، بعضی از فقها، و اونی که گفتن که ممکنه کسی بگه بابا اصلا این حدیث در رابطه با حکم تکلیفیه، نمیخواد حکم وضعی رو بگه، صحت و بطلان رو، نه حکم تکلیفیه، آیا این طواف ثواب داره یا نداره، آیا این طوافی که با لباس نجس انجام داده شده نافرمانی و عصیان حساب میشه یا حساب نمیشه. یعنی این حدیث میخواد بگه درسته که این فرد با این طوافی که انجام میده و در لباس نجس طواف رو اتیان میکنه اسیان کرده، گناه کرده، اما طوافش صحیحه. اما ما عرض میکنیم نخیر، در اینجور روایات که نظیرش هم کم نیست. سؤال از اجزا و شرایط و موانع و اینها شده و پاسخ هم در این رابطه داده شده. اتفاقا اینا در مقام بیان اجزا و شرایط و موانعه، یعنی حکم وضعی رو میخوان بیان کنند، نه اینکه بگیم مثلا کاری به حکم وضعی ندارند، در مقام بیان حکم تکلیفی هستند فقط. نخیر، این احتمال قابل پذیرش نیست. اما بریم سراغ مسئله دیگر که مسئله ششمه. توجه کنید متن مسئله اینه: المسئله السادسه لو نسی الطهارت و تذکر بعد الطواف او فی اثنائه. امام بازم احتیاط واجب کردن، فهمان که فالاحوتو الاعادتو، مسئله در مقام بیان حکم طواف کننده ایست که طهارت یا نجاست لباس رو فراموش کرده. حالا که یادش افتاده و تذکر بعد طواف او فی اثنائه، بعد از این که طواف رو تمام کرده، یا نه در اثناء طواف یادش افتاده که ای بابا من باید با لباس طاهر طواف میکردم، این لباس من نجسه. خب اینجا چی کار باید کرد؟ بعد از اینکه فراموش کرده بود در اثناء یا بعد از اتمام طواف یادش افتاد که لباسش نجس بوده و طواف رو در لباس نجس انجام داده. در این مورد به نظر میرسه که دو وجه مطرح میشه: یک، وجوب اعاده طواف، بما این که فراموش کرده، این از قبل میدونسته این لباس نجسه، حالا فراموش کرده با لباس نجس شروع کرده. نه خیر، این مقداری که انجام داده به درد نمیخوره، چه حالا کل طواف باشه چه بعضی از طواف باشه، طواف رو باید با لباس پاک اعاده کنه. آقا روایاتی داشتیم در این زمینه، سه تا حدیث رو تا حالا هی در این رابطه خوندیم، هم حدیث یونس بن یعقوب رو که به عنوان اولین حدیث باب 52 بود، هم حدیث احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رو که حدیث سوم در همین باب 52 بود، و هم حدیث حبیب ابن مظاهر رو که حدیث دوم باب 41 از ابواب الطواف بود. این سه حدیث رو داشتیم. آیا نمیشه اینجا از اون سه حدیث استفاده کرد؟ میگیم نه. این سه حدیث در مورد طواف کننده ای هستند که نسبت به طهارت یا نجاست لباسش جاهل بوده. و در اثناء طواف متذکر شده. ناسی رو شامل نمیشن، این که از قبل میدونسته و فراموش کرده. پس کسی که وجود نجاست رو نسیه، نسیه یعنی بعد علم دیگه، میدونست و فراموش کرد و با حالت نسیان نجاست لباس یا بدن وارد طواف شد، یا حالا در اثنا متذکر شد، یا اصلا بعد از اتمام طواف متذکر شد. اینجا همه طواف یا بعض طوافی که انجام داده، یعنی معتیون به، مطابق با مأمورون به هست یا نه؟ مأمورون به چی بود؟ مأمورون به انجام طواف با لباس پاک بود. اون چه که انجام داده شده، انجام طواف در لباس نجسه. پس اونی که انجام داده مأمورون به نبوده، و اون چه که مأمورون به بود او انجام نداده. چطور میتونید اینجا ادعا بکنیم که مأمورون به از عهده او ساقط بشه؟ نه خیر، دلیلی بر سقوط نداریم، بلکه چون ذمه او مشغول به طواف بوده و یقین به فراغت ذمه پیدا نکرده، قاعده اشتغال جاری میکنیم. لذا این یک وجه، بگیم آقا در اینجا واجب است طواف رو اعاده کنه، از اول طوافی رو با لباس طاهر انجام بده. اما وجه دیگری که هست، بگیم نه، این دفعه در مقابل وجوب اعاده طواف، بگیم نه، عدم وجوب اعاده طواف اما دلیل بر این وجه چیه؟ چرا میگیم نه اعاده طواف لازم نیست؟ همین طوافی که با لباس نجسی که نجاستشو فراموش کرده بود انجام داده درسته. دلیل این وجه چیه؟ دلیل اینه که ما دلیل لفظی که بر شرطیت طهارت از خبث برای لباس یا بدن در طواف دلالت بکنه نداریم. هیچ آیه یا هیچ روایتی نیامده به ما بگه طهارت الثوب من الخبث شرط فی الطواف مثلا. نه آخه، اگر دلیل لفظی در کار بود، آیه ای روایتی در کار بود، در اینجور موارد وقتی شک میکردیم میتونستیم به اطلاق لفظ تمسک کنیم و با استفاده از اطلاق حکم رو استفاده کنیم. اما وقتی دلیل لفظی نیست، جای تمسک به اطلاق نیست. خب چطور شما مدعی هستید که دلیل لفظی نیست؟ میگیم ببینید، روایاتی رو که از اون روایات ما استفاده می کردیم شرطیت طهارت رو، در اون روایات سوالهایی که سائلها پرسیدند و پاسخهایی که ائمه علیهم صلوات الله داده اند استفاده کردیم که گویا شرطیت طهارت از خبث بین سائل و امام علیه السلام مسلم بوده. شرطیت رو اینجوری استفاده کردیم، نه اینکه بیان بگیم آقا این جمله رو ببینید، این جمله دلالت میکنه بر شرطیت طهارت از خبث در لباس طواف کننده یا در بدن طواف کننده. نه، بنابراین وقتی دلیل لفظی بر اشتراط طهارت از خبث وارد نشده، جای تمسک به اطلاق نیست. اصطلاحا میگیم دستمون از دلیل لفظی یا از دلیل کوتاهه. وقتی دستمون از دلیل کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل. وقتی نوبت برسه به اصل، شک داریم در طهارت، شک در طهارت جای جریان براءت اصل اینه که نخیر، شرطیت ثابت نیست. پس با اصل احتمال شرطیت رو رفع میکنیم، بر میداریم، میگیم آقا وقتی طهارت از خبث شرط نبود، طهارت از خبث رو با اصل شرطیت رو برداشتیم، وقتی شرط نبود اینجا وجهی برای حکم به وجوب اعاده طواف نداریم، بگیم عدم وجوب اعاده طواف، عدم وجوب اعاده طواف. و این که میبینیم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه در اینجا احتیاط کردند و فتوا به وجوب اعاده ندادند، فرمودند فالاحوتو الاعاده، نفرمودند تجب الاعاده، فتوا ندادن، احتیاط کردن، احتیاط وجوبی. ولی اگر مضمون روایاتی رو که عرض کردم توجه بکنیم، اینجا وظیفه این بود که اعاده بشه، بعد میگفتیم تجب الاعاده. اما چرا فتوا ندادیم و احتیاط کردیم؟ به خاطر وجود این وجه دومه. وجود این وجه دوم سبب شده که ما فتوا به وجوب اعاده ندیم، بلکه وجوب اعاده رو موافق با احتیاط قلمداد کنیم، بگیم الاحوتو الاعاده. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.